شبی خوب و روزی بهتر و دلپذیرتر در پی اون برای همگی شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه.
سلام به مجله جامعه. این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. صدها هزار کودک مهاجر افغانستانی مقیم ایرانند. کودکانی که در ایران به دنیا آمدند، کودکانی که پدر و مادرشان از جنگ و ناامنی در کشور همسایه فرار کرده، زمانی به عنوان برادران ایمانی، بعدتر به عنوان مهمانان ناخوانده و دست آخر به عنوان آوارگان افغان در ایران پذیرفته شدند. بخش بزرگی از این کودکان در تمام این سالها از تحصیل محروم بودند. وقتی در بهار سال گذشته دولت ایران اعلام کرد از این پس شهریه کودکان افغانستانی در مدارس دولتی حذف خواهد شد و دیگر هیچ مدرسه اجازه ندارد از کودکان افغانستانی بابت تحصیل پول بخواهد، و وقتی این تصمیم با سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه شد که کودکان افغانستانی چه از خانواده های مهاجر قانونی و چه غیر قانونی باید بتوانند در مدارس ایران درس بخوانند، ناظران مسائل اجتماعی نشانه های مثبتی از تغییر نگاه مسئولان درباره آموزش کودکان مهاجر را جستجو کردند. حالا بیش از یک سال از آن زمان گذشته، اما آیا واقعا وضعیت کودکان افغان عوض شده است؟ این صدا میگوید نه.
نمیگرفتن، گفت نمیشه اینجا درس بخونید. سعی کرده من از 6 سالگی برادرم سعی کرده منو بندازه مدرسه دیگه، نمیگرفتن اونجا. دارم برم دانشگاه اما نمیتونم برم. باعث خوشحالیه که من بتونی کار کنی، بتونی درس بخونی کنار بارت. من از 6 سالگی شروع کردم به کار کردن. قبلا گوسفند چرونی میرفتم با برادرم، با اون میرفتم با گوسفند. دیگه الان میرم بازار یا گوجه چینی یا لبو در میارم.
اینجا یک مدرسه خودگردان است، جایی که تعدادی از معلم‌های افغانستانی و ایرانی با هم درست کردند، بی هیچ مدرک تحصیلی، بی هیچ بودجه‌ای و بی هیچ دستمزدی. این کودکان در اینجا سواد خواندن و نوشتن و آموزش‌های اولیه را یاد می‌گیرند. نوجوان افغان اما از همین سطح از یادگیری هم راضی است. کار می‌کند، کار سنگین و درس هم می‌خواند.
گاهی وقت میرم جهان در بیچ. فلان که رازیم. بچه ها درس میخونن، یه کسی میاد اینجا اینا رو میمیره، دوست داره با اینا هم مدرسه بشه که بتونه مثل اینا. سعی میکنیم بیاریمش تو مدرسه با ما درس بخونه، با ما دوست بشه که مثل ما یه چیزی یاد بگیره.
بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت مهاجران افغانستانی در سرشماری سال 1390 حدود 1.5 میلیون نفر است و در این میان بیش از 550 هزار نفر در سن تحصیل قرار دارند. از این تعداد، آنطور که رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به خبرگزاری ایرنا گفته، 300 تا 450 هزار کودک افغان هرگز امکان درس خواندن در ایران را پیدا نکردند. خیلی از آنها شناسنامه یا کارت اقامت نداشتند. خیلی هاشان پول نداشتند و خیلی هاشان به دلیل رفتارهای تبعیض‌آمیز در محیط‌های آموزشی مدرسه را ترک کرده و هرچه بیشتر به حاشیه رانده شدند. این کودکان بیش از آن که درس بخوانند کار کردند. در بهترین حالت در مدرسه خودگردان مثل همین مدرسه چیزهایی یاد گرفتند.
ما تا 5 صبح کار می‌کردیم، مغربی. هفته شب می‌رفتیم تا 5 صبح کار می‌کردیم. در ما اصلا روزی 50 تومان میده، اگه گوجه باشه 80 تومان. گوجه. من قبلا اصلا کیفمو می‌برم سر کارم. همونجا که بیکار باشه، هم کار زیاد نباشه، درسمو می‌خونم. تا وقتی که مشتری بیاد راه بندازم. از همونجا هم میام مدرسه. دیگه از مدرسه اومدم بیرون میرم خونه.
در حاشیه همیشه فضا بسته تر است. همیشه سنت ها مسلط تر و امکان توسعه محدود تر است و اولین قربانی معمولا زنان و کودکان هستند. اینجا هم دختر بچه های افغانستانی بیش از پسر بچه ها از تحصیل محروم نگاه داشته می شوند.
دخترامون زیاد نمیتونن درس بخونن. اولا دخترها رو میفرستن مدرسه، میگفتن باید یه چیزی یاد بگیرن. الان دیگه نمیفرستن مدرسه. میگن چیز نداره. فامیلا بفهمن ناراحت میشن، میگه واسه چی فرستادی مدرسه؟ وقتی بزرگ بشه به دانشگاه برسه، میگن بچه های دانشگاه گیر بهشون میدن. اصلا یکی بهش میگه دعوا درست میشه، دیگه نمیشه، نمیذارم برم مدرسه.
علاوه بر آن، 40 سال گذشته وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصل آموزش اجباری برای همه کودکان را به رسمیت می‌شناسد، از هر خانواده و هر ملیت و هر موقعیتی. اما چرا شرایط برای کودکان افغانستانی در ایران تغییر محسوسی نکرده است؟ مهداد درویش‌پور، جامعه شناس:
ما نیازمند یک تغییر در نگاه خودمون به شهروندان و افراد مهم جامعه هستیم. نگاه تبعیض آمیز، نگاهی که اصولا جامعه افغانی رو به نوعی فقط به عنوان یک نیروی کار ارزان میشناسه، یا با نگاه‌های تحقیرآمیز به اصطلاح به این گروه مهاجر تبار حقوق اونها رو به رسمیت میشناسه، روشن هست که در برخورد به کودکان افغانی تبار هم این نگاه تبعیض آمیز باعث میشه که از کمترین حقوق شهروندی در جامعه برخوردار باشند و دولت در این زمینه خوب نیازمند تغییر ساختاری در نگاه خودش هست.
این جامعه شناس همچنین در مقایسه میان مهاجرپذیری در جامعه ایران و جامعه سوئد، نه تنها توجه به حقوق کودکان در ایران را اندک می‌داند، بلکه موفقیت کودکان مهاجر افغان در سوئد را نیز ممکن‌تر توصیف می‌کند.
حقوق کودکان به طور کلی بسیار بسیار کم مورد توجه قرار می‌گیره، یا به یک معنی نفس کودک بودن هم از شعر درخور برخوردار نیست. تو جامعه‌هایی که هرچه پدرسالاری به گونه‌ای خشن‌تر جریان داره، حقوق مردان و پدران محور جامعه و خانواده است، در حالی که در جامعه دموکراتی حقوق کودکان محور هم خانواده هم سازماندهی اجتماع. خب در جامعه‌ای که بنابراین من نه با برنامه‌ریزی صحیح رشد اقتصادی روبرو هستیم و کمبود امکانات مالی آموزشی، هم با نگاه تحقیرآمیز به مهاجران افغانستان تبادی و هم اصولا بی‌اعتنایی به حقوق کودک، بنابراین روشنه که اولین گروه هایی که میتونن قربانی در واقع این سیاست های کاملا غلط بشن خود کودکان به اصطلاح افغانستان تبادی هست. در کشوری نزدیک سوئد که اتفاقا من یک کار تحقیقی جدیدی رو منتشر کردم درست در مورد کودکان تازه به سوئد آمده که بیشترشون هم افغانستانی تبار هستن، این کودکان جزو موفق ترین گروه های اجتماعی تلقی شدن، تحصیل رو خیلی سریع تر یاد میدن. یک دلیل معینش هم این هستش که اینها در ایران انقدر تجربه بدی از نژادپرستی و تحقیر باش روبرو بودن، وقتی به سوئد آمدن احساس میکنن یک رویه ممنون بودن بسیار بالایی به جامعه دارن و در واقع خود این انگیزه رشد بیشترشون شدن.
در شرایط ایران اما زندگی کودکان مهاجر افغانستانی شکل دیگری دارد. نمیتوانند درس بخوانند، پس ازدواج میکنند.
خواستم 25 سال بعد میخواستم عرض کنم، باید از اون موقع میخواستم چیز کنم درسمو بخونم تا بعد اون موقع یه شغلی چیزی یاد بگیرم. این پدرمون مادرمون زیاد عرضمون میکنن دیگه، به چی نمیرسیم، نه به کار نه به درسی چی نمیرسیم.
خیلی از این کودکان که موضوع تحقیق مهداد درویش‌پور در سوئد شدند، از ایران به سوئد رفتند.
اولا بخش مهمی از این کودکان افغانستان تبادی از ایران آمدند، نه از کشور افغانستان. پدر و مادرانشون از اونجایی که هیچ امکانی برای پیشرفت برای کودکانشون در ایران نمیبینن، خودشون رو به آب و آتش دادن و تمام امکاناتشون رو تهیه کردن که این کودکان برای اینکه مبادا به عنوان نوجوان فردا مثلا در جنگ‌های سوریه به خدمت گرفته نشن، یا اینکه اصلا بی آینده در جامعه ایران با تبعیض روبرو نشن، اینا به سوئد بیان.
او از رنجشی که کودکان افغانستانی از ایران دارند میگوید.
مسابقه فوتبالی بود بین ایران و سوئد و در این مسابقه تمام بچه‌های مهاجر به اصطلاح افغانستان تباری برای تیم ملی سوئد هورا می‌کشیدن یا تشویق می‌کردن. وقتی گفتگو کردن با اینا چرا شما به جای اینکه مثلا چون ایران کشور بالاخره همسایه محسوب میشه، فرهنگ نزدیکتر داره، چرا اون رو تشویق نمی‌کنید؟ به صراحت برگشتن گفتن ما نفرت داریم از ایران به دلیل میزان تبعیض و تحقیری که به اون روبرو بدیم. خب هر انسانی مقایسه میکنه وقتی میبینه که در مثلا کشوری که به دنیا اومده، حتی خیلی از این کودکان در ایران به دنیا اومدن میبینن فاقد کوچکترین حق شهروندی هستن، چه خودشون چه پدر مادرانشون. اما در کشوری نظیر سوئد این گونه در واقع امکانات در اختیارشون گذاشته میشه، خب این انگیزه نگاه مثبت‌تر رو افزایش میده و این باعث رشد بیشتر اونها میشه.
در سالهای اخیر گروهی از مسئولان در ایران به تلاش‌های سالیان فعالان حقوق مهاجران و کودکان پاسخ داده و برای حل مشکل آموزش کودکان افغانستانی در ایران اقدام کردند. قانون تا حدودی تغییر کرده و سیاست‌های بروزتری ابلاغ شدند. با این حال به نظر می‌رسد تنها تغییر قانون یا ابلاغ سیاست‌های تازه برای تغییر وضعیت راهگشا نیست. شاید این جامعه ایرانی است که حالا باید برای کمی مهمان نوازتر شدن تصمیم بگیرد. مرسی که با مجله جامعه این هفته همراه بودید. من فهیمه خضری‌داری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.